خبرهای ورزشی رو با هم مرور کردیم. در جوارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. راس ساعت 7:30 به وقت خوب شما که از ایران ما رو همراهی میکنید. با سمیرا قرار همراه بشیم، مرور بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
دوباره به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه و در دومین روز از سفر خود به عراق در شهر نجف اشرف با آیت الله سیستانی از روحانیون پرنفوذ شیعه دیدار کرد. آقای ظریف همچنین امروز سه‌شنبه در آخرین روز از سفر خود به بغداد راهی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق می شود تا با مسعود بارزانی و جلال طالبانی از مقامات ارشد این منطقه دیدار کند. حملات هوایی اسرائیل پیش از سحرگاه امروز سه‌شنبه منجر به مرگ دو فلسطینی و زخمی شدن 20 تن شد. در جریان این حمله بلندترین ساختمان غزه و تعدادی ساختمان دولتی نیز نابود شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه با امضای حکمی پارلمان این کشور را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام در انتهای ماه اکتبر اوایل آبان ماه شد. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تعرض پهپاد اسرائیلی به حریم هوایی ایران اقدامی خصمانه و نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت ایران بوده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه مانوئل والز نخست وزیر را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران میگوید مبدأ پهپاد اسرائیلی که سپاه میگوید آن را سرنگون کرده یکی از کشورهای منطقه بوده است نه اسرائیل. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است ایران نیروهای کردستان عراق را برای مقابله با داعش سازماندهی کرده است. حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق از شبه نظامیان و قبائل خواست از فعالیت مستقل خودداری کنند و کنترل دولت را بپذیرند. آقای عبادی در اولین کنفرانس خبری خود پس از محول شدن وظیفه تشکیل کابینه جدید به او فعالیت مستقل نیروها را خطرناک خواند.
خب سرخط آخرین خبرها بوده از ایران و جهان که با هم مرور کردیم. در این بخش از صبحانه با خبر بخش دوم این برنامه بار دیگر نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات. این بار ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. از تئاتر و موسیقی براتون خواهیم گفت و نگاهی هم میکنیم به مرگ گوزن زرد در ایران، یک گونه کمیاب در یک باغ وحش ایران که با گلوله زخمی شد و بعد از 5 روز کشته شد. ببینیم گزارش بنیامین صدر همکارم رو.
بار دیگر در منطقه‌ای محافظت شده و این بار در باغ وحش خرم‌آباد یک گوزن زرد چند روز پس از اصابت گلوله از پای درآمد. کیوان هوشمند مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از شلیک دوباره گلوله به یک گونه در معرض انقراض یعنی گوزن زرد ایرانی در باغ وحش خرم‌آباد خبر داد. پیش از این شنبه 28 دی ماه سال گذشته نیز در اتفاقی مشابه یک گوزن زرد نر که در محیط حفاظت شده پارک پردیسان تهران قرار داشت با شلیک گلوله کشته شد. اما امروز کیوان هوشمند مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش گفته که یک رأس گوزن زرد حدوداً 8 ساله که در باغ وحش خرم‌آباد نگهداری می‌شد 24 مرداد از ناحیه کتف سمت راست مجروح و پس از 5 روز در 29 مرداد به دلیل شدت جراحت کشته شد. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست مقیم کانادا به وضعیت و شرایط زیست گوزن زرد در ایران اشاره می کند.
تا سال 1335 یعنی 58 سال پیش گمان می رفت که گوزن زرد منقرض شده از تمام زیستگاه‌های خودش از بین النهرین تا ایران، تا اینکه یک زیستشناس و شکارچی آلمانی به نام ورنر ترنزه اینو در منطقه دزوکرخه پیدا میکنه، به آلمان میبره تعداد اندکی از این رو و بعد سال 42 کارشناسان سازمان محیط زیست تعداد دیگری رو پیدا میکنن و به دشت ناز منتقل میکنن و این جانور تکثیر میشه. تقریبا از تمام زیستگاه‌های طبیعی این گونه گوزن زردی وجود نداره، محدود میشه به زیستگاه‌های مصنوعی یا بهتر بگم در پرورش در اسارت که بعد از دشت ناز ساری میتونیم به مهمترین اسارتگاه اون در واقع جزیره عشق اشاره کنیم. اون است بسیار در معرض خطر انقراض و هنوز برنامه‌های معرفی مجددش به طبیعت در ایران به اجرا گذاشته نشده. هر آنچه که از گوزن درد ما داریم اونهایی هستن که در اسارت و یا در مرکز تکثیر و پرورش هست.
آنطور که مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران گفته، شواهد حاکی از سوراخ شدن بدن این گوزن زرد نر به دلیل برخورد گلوله و مرگ حیوان به دلیل عفونت و خونریزی در محل اصابت گلوله بوده است. این در شرایطی است که هنوز مشخص نیست چه کسانی و با چه انگیزه‌ای به این گوزن زرد شلیک کردند. سام خسروی فرد، تدابیر حفاظتی در مراکز نگهداری حیوانات در معرض خطر انقراض ایران را ناکافی می‌داند.
هیچ گوزن زردی در طبیعت نیست. در واقع تمام گوزن‌های زرد چندان که توضیح دادن در اسارت هستند و در مراکزی که باید تحت کنترل و نظارت 100% قرار داشته باشند. اما هم سال گذشته و هم امسال این حفاظت به درستی انجام نمیشه. استانداردهای لازم وجود نداره و تقریبا هیچ نمونه مشابهی رو نمیشه در کشورهای متمدن پیدا کرد که افراد با تفنگ شکاری راهی جاهایی مثل باغ وحش یا مراکز مطالعاتی بشن و حیوانی رو از پا در بیارن. ضریب امنیتی جاهایی مثل باغ وحش تهران و یا پارک پردیسان به قدری شکننده است که میبینیم این اتفاق دو بار در فاصله کمتر از یک سال به وقوع پیوسته.
گوزن زرد کشته شده در باغ وحش خرم‌آباد یک سال پیش به صورت امانت از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان به باغ وحش خرم‌آباد تحویل شده بود.
در صبحانه با خبر امروز، فرج سرکویی مثل هر روز با ما همراه هست تا با هم نگاهی بکنیم به جهان فرهنگ و هنر. آقای سرکویی سلام و صبح خیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری، سلام میکنم به شما. صبح شنوندگان و بینندگان عزیزمون بخیر، امیدوارم که روز خیلی خوب و خوش و خرمی داشته باشیم.
آقای سرکویی، بسته‌بندی عنوان نمایشگاهی است که در گالری گلستان این روزها برپاست. بفرمایید که در این نمایشگاه چه آثاری به نمایش گذاشته شده؟
بله، بسیار نمایشگاه جالبی است. در گالری گلستان آثار کیا برومند هستش. 10 تابلو نقاشی هست، 10 تابلو رنگ روغن که نقاش فیگورهایی رو یعنی نقاشی کرده و اینا در یک کارتون و یا جعبه قرار دارن. اون بسته‌بندی هم در واقع همین رو میگوید یا میخواهد همین رو بگوید. و جالب این هستش که هر کدوم از این نقاشی ها هم عناوینی دارن که این عناوین معمولا ما در بسته‌بندی میبینیم، مثلا چه کستنی است با احتیاط هم شود و از این نوع ترکیب ها. حالا اینها اون چه که در این تابلوها خلق شدن فیگورها هستند، اما نقاش یک تغییراتی در این فیگورها داده که با همین تغییرات جزئی که با رنگ هست، با فضا هست، با اشیا هست، با چیدمان هست، یک مفاهیم نوعی رو یا یک مفاهیم فراتر از فیگور رو از این فیگورها در آورده که بیشتر میرسه به تضاد، یعنی تضاد بین اون به اصطلاح فیگورها و فضا که خود مفهوم اساسی فلسفی تضاد رو بیان میکنه. مثلا تابی رو که میذارن در یک جعبه که تاب خب حرکت باید بکنه اما در جعبه محصور میشه، یا اشیایی رو قرار میده شبیه یا کسی که مثلا لباس خیلی شیک و فاخری داره میره در یه بسته‌بندی غیر مجلل و یه همچو ترکیب هایی مفهوم تضاد رو بیان میکنه و آدمی رو هدایت میکنه یا دعوت میکنه که درباره تضاد فکر بکنه.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به دو سالانه نقاشی دامون فر که پنجمین دوره اون برگزار خواهد شد و آیدین آقداشلو نقاش برجسته ایرانی به عنوان رئیس شورای داوران این دو سالانه انتخاب شده. آقای سرکوهی،
بله، پنجمین دوره دو سالانه نقاشی دامون فر قرار است 18 مهر ماه تا 2 آبان ماه برگزار بشه در گالری پردیس ملت. اینکه آقای آقداشلو بشه رئیس شورای داوران طبیعتاً اعتباری میده به این دو سالانه و امیدواریم که بقیه اعضای داوران هم در حد آقای آقداشلو باشن. این دو سالانه ویژه جوانان زیر 25 سال هست، یعنی نقاشانی که استعدادهای آینده ما خواهند بود. قرار است که دو بخش برگزار خواهد شد، یکی بخش نقاشی که موضوعش آزاد هست، تکنیک هم آزاد هست، مواد هم آزاد است، یک بخش تصویرسازی با ماژیک داره که از اسمش مشخص است که باید با ماژیک تصویرسازی بکنن. حالا قرار آثار خودشون رو بفرستن تا 10 شهریور وقت داره. کسانی که میخوان آثار خودشون رو بفرستن بعد شورای داوران انتخاب خواهد کرد از بین این آثار و در این حال هم بعدن برندگان اعلام خواهند شد. جالب اینه که کسی که نفر اول این دو سالانه میشه جایزه‌اش میشه سفر به آلمان.
خیلی هم خوب، امیدوارم که به حال از این دو سالانه هم استقبال بشه با حضور آیدین آقداشلو. اما به روزهای آغاز 15 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران هم نزدیک میشیم و نمایشی با عنوان ببری خان گربه ناصرالدین شاه قاجار هم در این جشنواره به صحنه خواهد رفت.
بله، 15 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران که اسمش گشتن مبارک قرار از 22 تا 29 شهریور ماه برگزار بشه. امسال مرضیه برومند دبیر این دو سو جشنواره هستش و خب میدونیم که مرضیه برومند سابقه بسیار درخشانی در نمایش عروسکی داره و شهر موشا رو هم یادشونه و دیگر کارهایی کرده، بنابراین مدرسه موشا و کارهای دیگه شو، بنابراین همه متوقع هستن که این بار دو سالانه واقعا با کیفیت برگزار بشه. در چند بخش برگزار خواهد شد: بخش مسابقه نویسی، بخش نمایش صحنه‌ای، نمایش فضاهای باز و نمایش‌های گوناگونی در این جشنواره عرض خواهد شد که ما هم به تدریج اونها رو معرفی خواهیم کرد. یکی از این نمایش‌ها که شما اشاره کردین نمایشی است که عنوان درازی داره: اندر حکایت ناکامی ببری خان در ولایت عهدی شاهی که سرخ پوش بود اما کسی نمی‌دانست. این رو نوشین تبریزی نوشته، سلما محسنی اردهالی و سینا ییلاق اون رو مشترکاً کارگردانی می‌کنن. داستانش هم همونطور که اشاره کردین داستان ببری خان هست، گربه معروف ناصرالدین شاه. می‌دونید که ناصرالدین شاه گربه‌ای داشت که اسمش بود ببری خان و همه درباریان باید رعایتش می‌کردن، بهش احترام می‌ذاشتن و مثل یک صاحب منصب با او برخورد می‌کردن. حالا این نمایش دنیای قاجاری رو از چشم ببری خان نشون می‌ده، یعنی اگر گربه به دربار نگاه کنه چه می‌بینه.
باید خیلی جالب باشه آقای سرکوی. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. با تون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من از شما خدافظی میکنم تا برنامه بعد.
در بخش از صبحانه با خبر ورق میزنیم. روزنامه های چاپ امروز تهران رو بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید نگاهی بکنیم به آنچه که روزنامه ها امروز به اون پرداختند و تغییر و تحولات و ائتلاف های تازه در جناح‌های سیاسی ایران برای انتخابات آینده مجلس رو گزارش دادند.
بله همینطور هست. امروز چند روزنامه گزارش هایی منتشر کردن درباره انشعاب ها و ائتلاف های تازه در طیف های سیاسی مختلف و جناح‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در ایران که از جمله این روزنامه ها روزنامه تعادل هست. در گزارشی با تیتر انشعاب احزاب و فراکسیون ها برای استقبال از انتخابات سال 94 این روزنامه اشاره کرده که این روزها یک تشکل تازه خودش رو اصلاح طلب معرفی میکنه به نام تشکل ندا که نسل دوم اصلاح طلبان معرفی کرده خودش رو، به آقای صادق خرازی در رأس اون قرار داره. البته روزنامه تعادل اشاره کرده که صدای ملت هم در میان اصولگرایان انشعابی است که از انتخابات گذشته مجلس شکل گرفته و به نظر میرسه که در انتخابات آینده مجلس پررنگ‌تر بشه. ندای ملت هم به نوشته این روزنامه شماری از نمایندگان نزدیک به دولت آقای روحانی هستند در مجلس شورای اسلامی که خودشون رو میخوان با این عنوان در انتخابات آینده معرفی کنن. روزنامه آرمان هم امروز در گزارش مفصلی با عنوان شکل‌گیری ائتلاف نانوشتی اصلاح طلبان با علی لاریجانی اشاره کرده که اصلاح طلبان به نظر میرسه که این روزها دست ائتلاف به سوی علی لاریجانی شهره اصولگرای مجلس شورای اسلامی دراز کردن. البته این روزنامه نوشته که هنوز در تردید هست که این ائتلاف در نهایت در انتخابات آینده شکل بگیره یا نه، اما از اونجایی که هم اصلاح طلبان به نوشته روزنامه آرمان و هم اصولگرایان زخم‌هایی از تندروی در سال‌های اخیر خوردن، به همین دلیل به نظر می‌رسه که چهره‌ها و طیف‌های نزدیک به میانه روی این دو جناح سیاسی به هم در انتخابات آینده نزدیک خواهد شد. روزنامه شرق هم گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات سخنگوی جبهه پایداری که از این جبهه به عنوان جبهه تندرو یا گروه سیاسی تندرو در میان اصولگرایان نام برده میشه و از قول ناصر آقای بیریا سخنگوی جبهه پایداری نوشته که ما دیگه از آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده دفاع نخواهیم کرد. در گذشته ایشون گفته ما به دلیل اینکه ایشون مصداق سخنان رهبر جمهوری اسلامی بود از آقای احمدی نژاد حمایت می‌کرد.
آقای رفیع‌زاده نگاهی هم به ایران بیاندازیم. روزنامه ایران از 3 تصمیم دولت خبر داده در مواجهه با ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی، از جمله گفته که مجبور خواهند شد افرادی که از این بورسیه‌ها استفاده کردند که خودشون هزینه‌های تحصیلشون رو بپردازن.
بله، روزنامه ایران از قول آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نوشته که دولت آقای روحانی تصمیم گرفته که دانشجویانی که بورسیه های غیر قانونی گرفتن در دولت گذشته را از تحصیل محروم نکنه، اما تصمیم دوم دولت این هست که این افراد باید هزینه تحصیل خودشون رو به شکل آزاد پرداخت کنن به دانشگاه. علاوه بر این سمت هایی که به اونها تعلق گرفته اگر استاد دانشگاه شدن یا استخدام شدن اینها پس گرفته خواهد شد. و یک تصمیم دیگر هم به نوشته روزنامه ایران از قول آقای مصطفی پور محمدی این هست که کسانی که در این زمینه دچار تخلف شدن، تخلف هایی که قابل پیگرد قضایی هست، دولت میتونه اونها رو تحت پیگرد قضایی قرار بده.
گزارش جالبی هم در روزنامه جوان آقای رفیع‌زاده در مورد قاچاق کالا به ایران میگه که بخش بزرگی از کالای موجود در بازار ایران کالای قاچاقی است و عموما هم از امارات هدایت میشه به سمت ایران.
بله همینطور است. در این گزارش روزنامه جوان اشاره کردی که بازار قاچاق کالا میان تهران و امارات متحده عربی حدود 20 میلیارد دلار هست سالانه. البته روزنامه جوان اشاره کردی که رقم واقعی این حجم قاچاق کالا میان ایران و امارات حدود 40 میلیارد دلار هست، ولی این 20 میلیارد دلار رقمی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اون رو تایید میکنه. روزنامه جوان در این حال اشاره کردی که حدود 1/4 این قاچاق به نوشته این روزنامه از سوی قاچاقچیانی مدیریت میشه که در تهران هستن و دفاتری هم در دبی دارن. نکته دیگری که روزنامه جوان در این گزارش به اون اشاره کرده این هست که کسانی که بازداشت میشن یا تحت پیگرد قضایی قرار میگیرن در ایران در ارتباط با قاچاق کالا، اغلبشون دانه درشت ها و گردانندگان اصلی قاچاق کالا نیستن، بلکه به نوشته این روزنامه کسانی هستن که افراد خرده پا هستند و نقش اونچنانی در این قاچاق کالا ندارن. البته روزنامه جوان پیامدهای نفوذ قاچاق در اقتصاد ایران رو هم در این گزارش مورد آسیب شناسی قرار داد.
بله همین روزنامه میگه که 36 باند قاچاق تنها در یک استان کشور تشخیص داده شده و متلاشی شده به گفته این روزنامه. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر.
متشکرم.
با هم مروری کردیم بر روزنامه های چاپ امروز تهران. صفحه های داخلی روزنامه ها رو دیدیم و شما هم برای ما پیام های زیادی فرستادید. پیش از اینکه فرصت باشه تعدادی از پیام هاتون رو بخونم، یادآوری میکنم که از شما پرسش داریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران میگوید که 75% زندانیان در ایران مرتبط هستند با مواد مخدر. همین ستاد گفته است که امسال 30 میلیارد تومان برای درمان و بیمه معتادان مصرف شده و تا به حال 91,000 نفر در کشور در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر بازداشت شدند. شما درباره این موضوع، درباره سیاست‌ها و راهکارهای حکومت در مواجهه و مقابله با مواد مخدر چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید با 2042-06-03-87-41-50 میتونید برای ما پیامک بفرستید. اما همراهی برای ما نوشتند که اگر صدام بر سر قدرت بود آیا داعش میتوانست وارد عراق شود؟ پرسشی است که ایشون مطرح کردند. در مورد آنچه که این روزها در مجلس میگذره پیامک های زیادی دریافت کردیم. نوشتند که آقای لاریجانی استبداد است و اقلیت و اکثریت ندارد. همراه دیگری گفتند که این بازی جدیدی است در مجلس برای محبوب کردن چهره آقای لاریجانی. و درباره کم آبی هم نوشتند که آب زیاد مهم نیست، انرژی هسته‌ای است که اهمیت دارد. در مورد پهپاد اسرائیل گفتند که پهپاد آمریکا از افغانستان به اشتباه به محدوده ایران رسیده و اسرائیل دیوانه نیست که با مسافت 2000 کیلومتر به خاک ایران پهپاد بفرستد. بریم با هم کمی موسیقی بشنویم با بعدی افشی.
سلام، سه‌شنبه است و اغلب در این روز هر هفته به سراغ تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشوره و در همین روزه که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین های صنعت موسیقی مثل آلبوم ها، تک آهنگ ها. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که سه شنبه ها با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. البته و توضیح بدم، دیروز طبق تقویم میلادی آخرین دوشنبه ماه اوت بود و طبق معمول یک روز تعطیل رسمی در بریتانیا. با این حال بازار موسیقی اینجا حتی در روز تعطیل این چنینی بسته نیست. این آهنگی به اسم عشق لجوج یا Stubborn Love از گروه لارکینگ پو. این گروه آمریکایی اولین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی که از دیروز هم در بازارهای بریتانیا پخش شده. البته گروه لارکینگ پو در این تابستون در بریتانیا در فستیوال موسیقی باشکوه گلستانبری اجرای زنده داشت و هفته نامه Observer این گروه رو بزرگترین کشف این فستیوال در سال 2014 معرفی کرده. گروه لارکینگ پو از 7-8 سال پیش فعاله و از زمان تأسیسش تا به حال فقط چند مجموعه چند آهنگی کوچک رو منتشر کرده بود و حالا موفق شده اولین مجموعه استودیوی بلندش رو به بازار بده. آهنگی تازه است از ایندیانا، خواننده جوان 27 ساله انگلیسی، دختری که از شهر برمینگام میاد. او چند وقت پیش در بهار امسال با انتشار تک آهنگی به اسم رقص انفرادی تونسته بود توجه ها رو به خودش جلب کنه. آهنگ رقص انفرادی حتی زمانی در جمع 10 آهنگ پرفروش هفته در این کشور قرار گرفته بود. ایندیانا گرچه اولین تک آهنگش رو سال 2013 میلادی یعنی پارسال منتشر کرده بود، با این حال او تا به حال هیچ آلبومی رو به بازار نداده. بر حال ایندیانا موفق شده که پنجمین تک آهنگش رو هم منتشر کنه، آهنگی به اسم قلبی بر روی آتش که ما به ادامهش گوش میدیم. Thank you. اما ستیونز. او هم یک دختر جوان 28 ساله انگلیسی. البته او به علاوه این که خواننده است، یک آهنگساز و نوازنده چند سازه. موسیقی اما ستیونز یک جور پاپ پرنشاطیه که ریشه در موسیقی محلی و نواحی بریتانیا داره. اما ستیونز پارسال اولین آلبومش رو منتشر کرده بود، آلبومی که نسبتاً هم موفق بود و 150 هزار نسخه از اون در سایت اینترنتی آیتیونز به فروش رسید. حالا این تک آهنگ اولین اثر تازه‌اش بعد از انتشار اون آلبومه. تک آهنگی به اسم روزم رو بساز. و در آخر از گروه پرطرفدار مارون 5 میشنویم، گروهی که هفته بعد قرار آلبومی تازه رو منتشر کنه، آلبومی به اسم 5 یا 5 که در واقع پنجمین آلبوم استودیویی این گروهه. حالا گروه مارون 5 با انتشار یک تک آهنگ به استقبال انتشار آلبوم آتیش رفته و ما هم در آخر برنامه به این تک آهنگ گوش میدیم، آهنگی به اسم نقشه ها. فقط بعد توضیح بدم مارون 5 12 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد که آلبومی بسیار موفق بود، پر از آهنگ های به یاد موندنی مثل آهنگ This Love یا این عشق. و این آلبوم تونست از گروه مارون 5 چهره مطرح جهانی بسازه، گرچه سه آلبوم بعدی مارون 5 به اون اندازه با استقبال روبرو نشد. به هر حال ما با هم به تک آهنگ تازه این گروه گوش میدیم، آهنگی به اسم مپس یا نقشه ها از گروه مارون 5.
تصویری صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه، اما از شما دعوت میکنم نیم ساعت باقی مانده از این برنامه را هم همچنان با ما بمونید، ما را از طریق رادیو هاتون دنبال کنید. ساعت 8 صبح هست و وارد بخش سوم و پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. از شما همراهان رادیو فردا که در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید، شما همراهان سرخیز، سپاسگزارم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم در نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. سمیرا قرایی اینجاست با آخرین خبرها از ایران و جهان. مروری میکنیم با هم بر خبرها.
به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه و در دومین روز از سفر خود به عراق در شهر نجف اشرف با آیت الله سیستانی از روحانیون پرنفوذ شیعه دیدار کرد. به گزارش ایرنا، صحبت‌های آقای ظریف و آیت الله سیستانی پیرامون مسائل عراق و تهدیدات در منطقه بوده است. آیت الله بشیر نجفی، آیت الله محمد سعید حکیم و آیت الله فیاض مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه شیعه دیگری بودند که در روز دوشنبه با آقای ظریف دیدار کردند. وزیر امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه و در آخرین روز از سفر خود به بغداد راهی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق می شود تا با مسعود بارزانی و جلال طالبانی از مقامات ارشد این منطقه دیدار کند. سفر آقای ظریف به عراق در حالی ادامه دارد که روز دوشنبه انفجار دو ماشین بمب‌گذاری شده در منطقه شیعه نشین در بغداد منجر به مرگ دست کم 15 تن و مجروح شدن 25 تن شد. به گزارش آسوشیتد پرس روز دوشنبه در مجموع 43 تن در جریان حملات مختلف در عراق در محله‌های عموماً شیعه نشین کشته شدند. حملات هوایی اسرائیل پیش از سحرگاه امروز سه‌شنبه منجر به مرگ دو فلسطینی و زخمی شدن 20 تن شد. در جریان این حمله بلندترین ساختمان غزه و تعدادی ساختمان دولتی نیز نابود شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات فلسطینی گزارش داد که 70 خانواده در این ساختمان 13 طبقه زندگی می‌کردند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که نیروهای حماس روز دوشنبه 130 راکت و خمپاره به سوی اسرائیل پرتاب کردند. این حملات در حالی دنبال می شود که مصر تلاش خود را برای برقراری آتش‌بس میان طرفین افزایش داده است. قیس ابو لیلا از مقامات ارشد فلسطینی می گوید که مصر پیشنهاد یک آتش‌بس دائمی داده و رسانه های اسرائیلی نیز می گویند ممکن است تا ساعت آینده توافقی صورت بگیرد. روز دوشنبه نیز اعلام شد که آمریکا با همکاری اردن و برخی از کشورهای اروپایی در حال تدوین یک طرح کلی آتش‌بس میان اسرائیل و حماس است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه با امضای حکمی پارلمان این کشور را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام در انتهای ماه اکتبر اوایل آبان ماه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پروشنکو گفته است که اعضای پارلمان فعلی طرفداران ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین هستند و با حمایت او قوانین دیکتاتور مآبانه وضع کردند. آقای پروشنکو همچنین برخی از نمایندگان را به حمایت از جدایی طلبان هواخواه روسیه متهم کرده است. با صدور این حکم از سوی رئیس جمهوری، انتخابات پارلمان به جای سال 2007 در اواخر اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد. این تصمیم آقای پروشنکو تنها چند ساعت پیش از دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و برخی دیگر از مقامات ارشد اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. قرار است رؤسای جمهور اوکراین و روسیه امروز سه‌شنبه در شهر مینسک پایتخت بلاروس با هم دیدار کنند. حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق از شبه نظامیان و قبائل خواست از فعالیت مستقل خودداری کنند و کنترل دولت را بپذیرند. آقای عبادی در اولین کنفرانس خبری خود پس از محول شدن وظیفه تشکیل کابینه جدید به او، فعالیت مستقل این نیروها را خطرناک خواند. پس از افتادن شهر موصل به دست داعش، نوری المالکی از شبه نظامیان شیعه خواسته بود تا به کمک ارتش بروند. حیدر عبادی تا 10 سپتامبر، حدود 2 هفته دیگر برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد.
سپاسگزارم. همکارم سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در این صبحانه با خبر. اما همزمان با انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه، صادق لاریجانی رئیس این قوه خبر داده است که وظایف و اختیارات پست معاون اول خود را هم افزایش می‌دهد. به گفته رئیس قوه قضاییه، معاون اول تبدیل می‌شود به جانشین و قائم مقام رئیس قوه قضاییه. از جواد کوروشی بشنویم.
پس از صدور حکم آقای خامنه‌ای مبنی بر ابقای صادق لاریجانی در مقام خود، رئیس قوه قضاییه در احکامی غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را به سمت معاون اول قوه قضاییه، حسین کریمی را به سمت رئیس دیوان عالی و ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. هنوز سیاست‌های جدید قوه قضاییه به طور مشخص اعلام نشده است، اما هفته گذشته محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از اجرای شدن خواستها و موضوعات مورد تاکید آیت الله خامنه‌ای به عنوان وظیفه اصلی مسئولان قوه قضاییه و قضات نام برده بود. قاسم شعله‌ای سعدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، درباره اهمیت و تأثیر تفویض بخشی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به آقای محسنی اژه‌ای به رادیو فردا میگوید:
به این شکل رسمی سابقه نداره، اما معاون اول بوده برای رئیس قوه، ولی عملا همون کار قائم مقام رو میکرده و اداری قوه قضاییه، چون خود رئیس قوه قضاییه هم اختیار قضایی نداره که قضاوت بکنه، صرفا به عنوان یک مسئولیت اداری باید انجام وظیفه بکنه. خب معاون اولش تقریبا همین سمت رو داشته که عملا به عنوان قائم مقام و جانشین کار میکرده و در بعضی از کمیسیون ها و تشکیلات هایی که وجود داشته حضور پیدا میکرده. الان در عمل اتفاق خیلی مهمی نمیفته، فقط آقای محسنی اژه‌ای که قبلا وزیر اطلاعات بوده، بعدا شده دادستان کل کشور و حالا هم شده معاون اول، در واقع آن چیزی که الان ما میتونیم استنباط بکنیم این است که سیطره مقامات امنیتی و دستگاه قضایی شفافتر میشه. به نظرم این مهمترین اثری هست که میتونیم در این انتصابات از انتظار داشته باشیم. ولی در اصل روند قضاوت، چون خود رئیس قوه صلاحیت قضاوت نداره، به تبع اون معاونش یا قائم مقامش هم فاقد این مسئولیت و این صلاحیت هستند.
صادق لاریجانی در تابستان سال 88 و در بحبوحه اعتراض‌ها به نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری به این سمت منصوب شد. برگزاری دادگاه‌های دست جمعی معترضان به نتیجه انتخابات، وقایع بازداشتگاه کهریزک و مرگ چند تن از متهمان و شکنجه برخی متهمان دیگر، مرگ ستار بهشتی، مرگ هدا صابر در زندان اوین، پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی و مطرح شدن نام چند تن از اعضای بلندپایه دولت احمدی نژاد در پرونده‌های فساد مالی و در نهایت حمله به بند 350 زندان اوین از جمله مهمترین رویدادها در مدت ریاست صادق لاریجانی بوده است. دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه با اعتراض نهادهای حقوق بشری به نحوه عملکرد این دستگاه همراه شد. افزایش اعدام‌ها، بیش از 2800 نفر اعدام در 5 سال، صدور احکام بلند مدت زندان و گزارش‌های مختلف منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان سیاسی از جمله این موارد بود.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
خود قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن، به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیارن،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
کدام یکی از اعضای گروه خلافت اسلامی جیمز فولی خبرنگار آمریکایی را در مقابل دوربین سر برید؟ قاتل صورت خود را پوشانده بود و تنها چشمهای او دیده می شد. او همچنین در چند جمله دولت آمریکا را تهدید می کرد. صدای او هم از منظر دستگاه‌های امنیتی بریتانیا می تواند به شناساییش کمک کند. سفیر بریتانیا در آمریکا می گوید که سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا به تایید هویت قاتل بسیار نزدیک شدند. حسین قویمی گزارش تهیه کرده با همین موضوع.
سفیر بریتانیا در آمریکا میگوید که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به تایید هویت قاتل جیمز فولی، خبرنگار آزاد آمریکایی، نزدیک شدند. این فرد که انگلیسی را با لهجه شرق و جنوب لندن صحبت می‌کند، در ویدیوی منتشر شده از سربریده شدن جیمز فولی پشت سر او ایستاده و در چند جمله در مورد انتقام گرفتن از آمریکا می‌گوید. پیتر وسمکات، سفیر بریتانیا در واشنگتن، در پی انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی درباره هویت احتمالی قاتل جیمز فولی به شبکه خبری NBC آمریکا گفت در شرایطی نیست که بگوید دقیقاً فرد قاتل چه کسی است، اما به گفته او دستگاه‌های امنیتی به شناسایی قاتل بسیار نزدیک شدند. تکنیک های شناسایی صدا که به گفته سفیر بریتانیا در واشنگتن از سطح بالایی برخوردارند، به کمک شناسایی صدای قاتل از میان صدها بریتانیایی شناخته شده در گروه داعش آمده است. مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دیپلمات پیشین در لندن، در این باره چنین میگوید:
مقامات امنیتی دولت بریتانیا الان مدتی است که سعی میکنند که رد پای افرادی که از بریتانیا به خاورمیانه میرن و با گروه های تروریستی همکاری میکنن رو پیدا بکنن. این برمیگرده به خیلی قبل از اینکه این ماجرای آقای جیمز فولی بخواد به این فرمی که همه مشاهده کردن آشکار بشه. البته لهجه و سیمای اون چی که از سیما، یعنی از میشه گفتش که از چشمهای فردی که مرتکب این جرم شد، زمینه ای رو داده برای مقامات امنیتی که این موضوع رو تعقیب بکنن و با رجوع به پرونده های انگلیسی که در یک سال و نیم گذشته به خصوص از انگلیس خارج شدن، سعی بکنن تا دایره رو محدود بکنن و به هویت اون کسی که مرتکب این جنایت شده پی ببرن.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، شناسایی قاتل جیمز فولی میتواند به دستگاه‌های امنیتی کمک کند تا به هسته گروگانگیری که استیون ساتلاف، خبرنگار و گروگان دیگری که در اختیار گروه خلافت اسلامی است، کمک کند و میتواند آنها را در تشکیل پرونده‌های جنایی علیه عاملان قتل نیز یاری رساند. در همین حال دولت آمریکا اعلام کرد یک خبرنگار دیگر آمریکایی به نام پیتر تو کارتیس که حدود 2 سال پیش توسط گروه جبهه النصره از شاخه های القاعده در سوریه ربوده شده بود، روز یک شنبه آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام های آمریکایی درباره جزئیات ربوده شدن و همچنین نحوه آزادسازی آقای کارتیس توضیحات بیشتری ارائه نکردند. اما چرا گروه جبهه النصره این خبرنگار آمریکایی را پس از 2 سال آزاد کرده است؟ مهرداد خانساری میگوید که این گروه میخواهد با این اقدام از گروه خلافت اسلامی فاصله بگیرد.
اونجور که به نظر میرسه این هستش که اون گروهی که مترصد به آزاد کردن این گروگان آمریکایی شده، میخواد به نوعی با این گروه داعش و یا دولت اسلامی از دید مقامات آمریکایی و اروپایی فاصله بگیره، یعنی به نوعی بخواد هویت خودش رو به صورت کاملا متفاوتی با اونها جلوه بده. و البته باید در نظر گرفت که این احتمال هست که برخی از اتباع خارجی که به صورت روزنامه نگار و غیره به خصوص به سوریه یا عراق سفر کردن، مثلا تحت کنترل عواملی باشن که مثلا متعلق به دولت سوریه هستن یا دارای روابطی با دولت سوریه هستن.
در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است دولت واشنگتن برای حفاظت از مردم آمریکا هر آنچه لازم است انجام می‌دهد. یکی از مشاوران امنیتی باراک اوباما نیز گفته است اگر کسی به سراغ آمریکایی‌ها بیاید، به گفته او هر کجا که باشد به سراغش می‌رویم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
محمود بایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه‌های زیرساختی شبکه مخابراتی از راه اندازی فیلترینگ هوشمند در 5 ماه آینده و عملیات امنیت شبکه دیتا خبر داده است. همکارم دوشین سید حسینی گفتگویی کرده با نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت در اروپا، و از او درباره مفهوم فیلترینگ هوشمند در ایران پرسیده.
ببینید، من فکر نمی‌کنم که به لحاظ فنی ما بتونیم از فیلترینگ هوشمند کل ترافیک اینترنت یک کشور با این میزان از کاربر صحبت کنیم. در مواردی بوده که مثلا در یک شرکت در اینترنت خودشون تونستن به قول معروف پاکت‌های داده رو جوری وارسی کنن که اون بخشی رو که مثلا حاوی اطلاعاتی باشه که مورد نظر کسایی که دارن فیلترینگ رو اعمال میکنن نباشه، از پخشش جلوگیری کنن. ولی الان سال هاست که بوده، یعنی دولت ایران تلاش کرده که بتونه یک نوعی از تکنیک خیلی عمیق وارسی داده رو در آستانه‌های ورودی خروجی اینترنت کشور نصب کنه. تا به حال به لحاظ فنی چندان موفق نبوده، یعنی انواع و اقسام روش‌هایی که اینا برای فیلترینگ استفاده کردن. مثلا یه زمانی نام دامنه رو فیلتر می‌کردن، یه زمانی گذرگاه‌هایی رو که کاربران استفاده می‌کردن برای وی پی ان اون‌ها رو می‌بستن، یه زمانی بر اساس کیورد فیلتر می‌شد، مثلا سایت‌هایی که از یه کلمه خاص استفاده می‌کردن. به هر حال من فکر می‌کنم این ادعایی که جدیداً دارن می‌کنن، یعنی اینکه ما نوعی فیلترینگ هوشمند می‌کنیم، اذعان به عدم کارایی اون سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و احتمالاً تخصیص یک میزان بودجه بسیار زیاد و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساختی که احتمالاً هزینه خیلی زیادی را مطالبه میکنه.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران توی بخش دیگه از صحبتاش هم اشاره کرده به عملیات امنیت شبکه دیتا و اون رو به عنوان یکی از پروژه‌های مهم سال جاری عنوان کرده. گفته که با این پروژه قرار هستش که بدافزارها و حملات داخلی و خارجی شناسایی بشن. فکر می‌کنید که این عملیات امنیت شبکه دیتا واقعاً چقدر موفق باشه و آیا این میزان که وزیر ارتباطات بهش امیدوار هست میتونه عمل کرد و کارایی داشته باشه؟
این بخش صحبتشون رو، این دغدغه ای است که تمام کشورها دارن. به هر حال یه بخشی از عملیات حیاتی کشورها مثل مثلا برق، آب، حمل و نقل شهری، خدمات فرودگاهی، خدمات بانکی، اینا داره هی بیشتر از قبل هی داره متکی میشه به دادهایی که از طریق اینترنت یا از طریق اینترنت‌های ملی یا از طریق شبکه‌های مشابه اینترنت دارن رد و بدل میشن در کشور. منتها مشکلی که وجود داره اینه که انقدر فشار سیاسی بوده در این سالها برای محدود کردن حوزه گفتگو روی اینترنت، اون بخش دیگه تقریبا به حال خودش رها شده بودش. به همین خاطر فکر میکنم که چاره ای هم ندارن، یا از اینترنت کلن استفاده نکنن یا کلن ساختار الکترونیک تبادل داده در کشور رو جمع کنن، و یا اینکه اگر میخوان یه همچین جریانی ادامه داشته باشه باید خب پر را هزینه کنن برای تامین امنیتش.
آقای راشدان، وزیر ارتباطات ایران یه بخشی از صحبتاش هم از افزایش پهنای باند اینترنت گفته که سال گذشته 500 گیگابایت بر ثانیه بوده و الان 1210 گیگابایت بر ثانیه، یعنی بیش از 2 برابر شده. فکر میکنید که افزایش پهنای باند اینترنت به معنای افزایش سرعت و دسترسی راحت‌تر کاربران در ایران هست؟
ببینید، ما از چند تا مطلب متفاوت داریم اینجا صحبت میکنیم. یکی این که تعداد کاربران اینترنت در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای حتی منطقه با یک رشد عجیبی بالا میره. از یک طرف سرعت داره زیاد میشه، بنابراین تقاضا برای پهنای باند، مطالبه پهنای باند هم تصاعدی داره چند برابر میشه. فکر میکنم یک دید در دولت به وجود اومده که رشد پهنای باند نسبت مستقیم داره با تولید ناخالص ملی، با پیشرفت کشور، و اینکه ما بیایم کاربر ایرانی از پهنای باند محروم کنیم، این که به اندازه کافی نگذاریم در اختیارشون، این خب یه نوعی تحریم خود اقتصاد ایران، تحریم آدم های دانشگاهی در ایران. و در ثانی شما فروش پهنای، دولت منتی نداره سر مردم که بهشون پهنای باند بده. دولت و تماما شرکت هایی که ما میدونیم شرکت های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستن، اینا دارن پهنای باند میفروشن، اینا سرویس های اینترنت رو در ایران ارائه میدن و در ازاش دارن پول میگیرن، و اتفاقا پولی که دارن میگیرن از تمام کشورهای همسایه ایران بیشتره. اینترنت ایران اینترنت فوق العاده گرونیه، و فکر میکنم به دلایل مختلف این لاغر اندیشه در برخی از رهبران سیاسی ایران وجود داره که پهنای باند بیشتری در اختیار کاربران داریم بگذاریم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
اولین نمایش جهانی فیلم داستانی مستند با من از دریا بگو در مراسمی در جشنواره فیلم در شهر مونترال کانادا به جعفر پناهی تقدیم شد. این فیلم بازگو کننده اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال 1367 است. رضا علامه‌زاده، کارگردان ساکن هلند و سازنده فیلم با من از دریا بگو، پیش از نمایش این فیلم در سخنانی جعفر پناهی را فیلمسازی متعهد و آگاه خواند. رضا علامه‌زاده در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره مراسم تجلیل از جعفر پناهی در جشنواره مونترال بیشتر گفته.
توضیح دادم که جعفر پناهی 5 سال پیش درست همین زمان تو همین فستیوال رئیس هیئت داوران بوده. خب اون همزمان بوده با جنبش سبز که ایران و دنیا رو تکون داد و جعفر در یک اقدام بسیار بسیار مسئولانه تمام اعضای هیئت داوران رو قانع کرد که شال سبز به گردنش بندازن و در مراسم افتتاح و اختتام با شال سبز ظاهر بشه. خب این انعکاس جهانی داشت و همین باعث شد که پناهی وقتی برگشت به ایران چند ماه بعد به اتهام واهی دستگیر شد و بعدم همطور که میدونن به 6 سال زندان محکوم شد و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و فیلمنامه‌نویسی و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و همچنین ممنوعیت از خروج از کشور به جز شرکت در مراسم حج. من این نکات رو اونجا توضیح دادم و گفتم که از طرف خودم، از طرف تهیه کننده شاه مرادی که در سالن حضور داشت و از طرف همکارای دیگرم دوست دارم که نمایش اول جهانی فیلم تازه‌ام با من از دریا بگو رو در این جشنواره جهانی به این هنرمند ارزنده وطنم جعفر پناهی تقدیم کنیم. خب این شوری برانگیز، هر بار که من اسم جعفر پناهی می‌بردم سالن مرتب کف می‌زد براش. در واقع به این شکل احترامشون رو به این هنرمند بسیار مسئول، بسیار آگاه که در اوج خلاقیتش از کار محروم شده نشون می‌دادن.
آقای علامه‌زاده، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم به دعوت بنیاد سینمایی برداشت هفت در 38مین جشنواره جهانی فیلم در شهر مونترال کانادا حضور داشتند و پس از نمایش اول جهانی فیلم با من از دریا بگو سخنان کوتاهی بیان کردند. لطفاً به ما بگین خانم عبادی در این مراسم چه گفتند؟
محتوای صحبت‌های خانم عبادی باز کردن جنایاتی است که به ویژه در دهه 60 اتفاق افتاد که ایشون این دهه رو به عنوان خونین‌ترین دهه تاریخ معاصر ایران نامیدند و به ویژه تابستان 67 که بیش از 4000 نفر زندانی در زندان‌های ایران در طول ماه شهریور به دستور شخص خمینی اعدام شدند. خانم عبادی دو نکته بسیار بسیار مهم مطرح کردند. یکی اینکه علارغم همه فشارهایی که به خانواده و بازماندگان این قربانیان دهه 60 و به ویژه کشتار 67 وارد میشه طرف حکومت و عواملش، ولی این خانواده از مبارزه دست نکشیدن و همچنان این تاریخ رو زنده نگه داشتن. و دوم این که خاص این خانواده ها یکی این هستش که بنای یادبودی در خاوران، گورستانی که گورهای جمعی در آن هست و اکثر زندانیان اعدام شده در اون زمان در این گورها یه جمعی درست هستن، این بنا برپا بشه تا نام و خاطره جان باختگان دهه 60 زنده بمونه. دوم این که آمران و عاملان این جنایت ها روشن بشه، مسائل پشت پرده افشا بشه، نه به خاطر انتقام جویی بلکه به خاطر جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نگاهی میکنیم در این بخش از برنامه به تحولات در اوکراین در آستانه مذاکرات رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین که قرار است سه‌شنبه در پایتخت بلاروس برگزار شود. طرفین درگیر در تلاش هستند با دستاوردهای نظامی مواضع سیاسی خود را تقویت کنند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین گزارش می‌دهد.
شبه نظامیان در شرق اوکراین ضد حمله گسترده علیه نیروهای دولتی آغاز کردند. نبردهای سنگین در ساورماگیلا، ارتفاع راهبردی در نزدیکی مرز روسیه، ایلاوایسک، شهری که تصرف آن محاصره دنیتسک را کامل خواهد کرد و استانیچنه که از وضعیت مشابه در لوگانسک برخوردار است جریان دارد. دنیتسک و لوگانسک همچنان مورد حملات شدید خونپاره‌ای قرار می‌گیرند. وضعیت انسانی در لوگانسک که بیش از 20 روز است که آب و برق در آنجا قطع شده و خیم گزارش می‌شود. چنین نیروهای شورشی برای تصرف بندرهای ماریوپل و نوازوفسک اقدام کردند. گزارش ها دلبران است که این گروه از سوی نظامیان بی هویت پشتیبانی می شود. دوشنبه مرزبانی اوکراین از ورود ستونی از نظامیان بدون نشان به همراه تسلیحات سنگین به خاک اوکراین خبر داد. کیف مسکو را در اغتشاش و حمایت تسلیحاتی از جدای طالبان در شرق این کشور مقصر می داند. اتهاماتی که غرب نیز آن را به روسیه نسبت می دهد. مسکو همواره مداخله خود در مناقشه اوکراین را تکذیب کرده. یکشنبه روز استقلال اوکراین رژه نظامی در کییو برگزار شد که تیان رئیس جمهور این کشور با محکومیت تخصم روسیه نسبت به موافقیت نبرد برای استقلال اوکراین ابراز اطمینان کرد. از سوی دیگر شبه نظامیان در دنیتسک اسیران جنگی را در میدان اصلی شهر به تمسخر گرداندند، در حالی که کنوانسیون سازمان ملل متحد به روشنی تاکید میکند که اسرای جنگی نباید مورد تحقیر قرار گیرند. محکومیت از سوی روسیه نه به دلیل این اقدام نه به دلیل اعلام آمادگی شورشیان برای اجرای حکم اعدام در دادگاه‌های نظامی و نه به دلیل قتل کنسول لیتوانی در لوگانسک بیان نشده. این در حالی است که دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر کییف را به سرکوب مخالفان خود در شرق اوکراین متهم و تاکید کرد که مسکو مصمم است به کمک‌های خود به این منطقه ادامه دهد. این در حالی است که همان روز لامبرتو زنیه دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا طی مصاحبه‌ای با رادیو اکو مسکو تاکید کرد هرچند که ارائه کمک های بشر دوستانه به منطقه جنگ زده ضروری است، اما ورود کاروان های کمک رسان به اوکراین بدون دریافت مجوز نقض اشکار اصول بین الملل است و حل سیاسی این مناقشه را به موانع مضاعف روبرو می سازد. در روزهای گذشته ورود غیرقانونی کامیون های روسی به خاک اوکراین گویا به منظور ارائه کمک های بشر دوستانه به لوگانسک به افزایش تنش ها میان روسیه از یک سو و اوکراین و غرب از سوی دیگر انجامید. کیه و غرب نگرانند که روسیه در لفاف نیروهای سلبان و حامل کمک های بشر دوستانه در اوکراین مداخله نظامی کند، اتهاماتی که مسکو همواره آن را بی اساس خوانده. اما دوشنبه روزنامه روسیه نزاویسیما گازیتا نوشت که روسیه در صدد است در آینده نزدیک بزرگترین عملیات سلبانی تاریخ خود را آغاز کند. به نوشته این روزنامه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پس از افزایش اخیر شمار نیروهای حافظ صلح این کشور، روسیه دارای بزرگترین ارتش سلبانی در جهان شده. اما این خبر را که این نیروها قرار است به شرق اوکراین اعزام شوند نرد و نتایید کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
خب، این گزارش از کیف به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از شما همراهان سرخیزی که از هفت صبح با ما همراه بودید. روزتون رو با ما آغاز کردید. امیدوارم که روز خوب و خوش و درخشانی پیش روی همه شما باشه. من فهیمه خضری هستم، به نمایندگی از همه همکارانم در این برنامه بامدادی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.